حسین محکام کارگردان و فیلمنامه نویس و فارغ التحصیل رشته فلسفه و کلام و همچنین رشته تئاتر است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1385 با فیلم آدم آغاز کرده است. بی‌حسی موضعی سومی کار سینمایی او در مقام کارگردان بعد از فیلم‌های آزادی مشروط و آندرانیک می‌باشد. با بازنویسی فیلمنامه 20 عبدالرضا کاهانی وارد دنیای سینما شد و بعدها نیز همکاری‌های بیشتری با کاهانی داشت. جلال با بازی حبیب رضایی، ماری با بازی باران کوثری، شاهرخ با بازی پارسا پیروزفر، بهمن با بازی سهیل مستجبیان و ناصر با بازی حسن مجونی شخصیت‌های سینمایی بی‌حسی موضعی را تشکیل می‌دهند. البته باید در همین ابتدا گفت که اطلاق اصطلاح شخصیت برای اسامی نامبرده شده چندان مناسب نیست، زیرا اصلاً در فیلمنامه شخصیتی ساخته نشده است. آنها حتی به تیپ هم نزدیک نشدند. تنها توصیفی که میتوان درباره فیلم کرد این است که مخاطب ناگزیر یک عده انسان گنگ، بیمار روحی و سرگردان که به طور بی‌منطقی دور هم جمع شدند را برای مدتی تحمل خواهد کرد. فیلم ماجرای جلال، نویسنده بی پول و بیکاری است که یک شب موقع برگشتن به خانه متوجه می شود خواهرش ماری که شخصیت دو قطبی دارد بی خبر از او با شاهرخ که قمارباز است ازدواج کرده است. جلال به این دلیل ناراحت می شود و وسایلش را جمع می کند و به خانه دوست آهنگسازش بهمن می رود. در راه با ناصر راننده تاکسی همراه می شود که در واقع پدر سما، دختری که جلال همان روز عاشقش شده می باشد. ماری نگران جلال می شود و همراه شاهرخ راهی خانه بهمن می شود. بی‌حسی از آن دست فیلم های ایرانی است که 10 دقیقه اولش امیدوار کننده است. اما در ادامه داستان با خارج شدن جلال و ماری و شاهرخ از آن خانه دیگر فیلم چیزی برای ارائه دادن ندارد. شخصیت‌ها سرگردان و بی‌دلیل از این ور به آن ور می‌روند. شوخی‌های سطحی می‌کنند که در لحظه می‌تواند کمی مخاطب را بخنداند. بازی بازیگران نیز جز در مورد حبیب رضایی و حسن مجونی نشست و بلا تکلیف است. البته حسن مجونی هم همان حسن مجونی همیشگی است، اما این بار نقش و بازی بازیگر همخوانی دارد و این تکراری بودن چندان به چشم نمی‌آید. سهیل مستجبیان نیست که بود و نبودش در فیلم تأثیری ندارد و بدون حضور فیزیکی بهمن نیز ماجراهای بی‌ربط قصه به راحتی جلو می‌رفت و اگر او را نماینده جامعه مثلا هنرمند بدانیم باید گفت فیلمساز می‌توانست با چند دیالوگ سطحی نیز جای خالی او را پر کند، همچون لحظاتی از فیلم که دیگران بهمن را در نبودش توصیف می‌کنند و از استعدادش تعریف می‌کنند و می‌گویند که البته هیچ وقت آلبوم بیرون نمی‌دهد و مثلا برای دل خودش کار میکنند. یا در بین گفتگوهای ماری و شاهرخ کاملا مشخص شد که ماری گذشته با بهمن داشته است. پس حضور کاراکتر بهمن چه چیز بیشتری به مخاطب ارائه میدهد؟ در ادامه بررسی سینمایی بی‌حسی موضعی بهتر است تکلیف ما را با این سوال مشخص کنیم که آیا اصلا میتوان بی‌حسی موضعی را اثری ابزورد برشمرد؟ قطعا فیلمساز چنین قصدی داشته است. اما اگر این فیلم را اثری ابزورد در نظر بگیریم، چه نسبت و شباهتی با آثار بزرگی چون در انتظار گودو و آخر بازی بکت یا آثار سینمایی همچون فیلم‌های جیم جارموش و یا فیلمی مانند لبوفسکی بزرگ برادران کوئن دارد. تفاوت ابزورد با مسخره بازی و صرفاً غیر عادی بودن اتفاقات و کنش‌ها و واکنش‌های شخصیت‌ها چیست؟ در پاسخ میتوان از چند مقایسه ساده بهره برد. برای مثال بکت به عنوان سردمدار ابزورد در آثارش چنان تراژدی عمیقی را در بستر پوچی خلق میکند که انسان غرق در مدرنیته تا مدتها بعد از مطالعه آنها خود را تنها موجودی در حال دست و پا زدن در جبر زندگی مییابد و سپس آگاهی عظیمی از پس این تلنگر زاده میشود. کمدی استفاده شده در فرم نمایشنامه از این جهت است که وضع بیان موجود جز از طریق بیان طنزگونه میسر نیست. پس استفاده از عنصر تکرار یا عنصر وارونه سازی به کرات دیده می شود. هیچ مسخره بازی صورت نگرفته است. همه چیز سمبول است و نشانه. همه چیز صحنه قد علم کرده است برای اعتراض به وضع موجود. هر کاراکتر به تنهایی یک کتاب جامعه شناسی است. زبان کمدی ابزورد تلخ و گزنده است. تیشه به ریشه استوارترین اعتقادات بشر میزند و بی هیچ استرسی آنها را به بازی میگیرد. مگر میشود در انتظار گودو و آخر بازی را خوان و فهمید و باز همان آدم سابق بود. حال برگردیم به بی‌حسی موضعی. اصلا لازم نیست تماشاگر مخاطب جدی هنر باشد تا با سؤال خوب که چی سالن سینما را ترک کند. بدتر از همه آنکه فیلم در انتهایش تازه شروع می شود. یعنی مخاطب بعد از تحمل یک ساعت آوارگی کاراکترها با خودکشی یکی از شخصیت ها مواجه می شود که معلوم نشد به چه علت بود. آن زن روانشناس ناگهان در انتهای داستان ظاهر می شود و غیب می شود. سپس جلوی خانه جلال و ماری یک رقص بی ربط انجام می شود و فیلم تمام می شود. پایانی بلا تکلیف و بی‌معنی تر از تمام سکانس های قبلی فیلم. در هنگام تماشای فیلم اولین نکته جالب توجه این است که فرقی ندارد کدام دیالوگ را کدام بازیگر بگوید، که این هم به همان ضعف در شخصیت پردازی مربوط می شود و این خسته کننده ترین مشکل فیلم است. برای مقایسه در سینمایی لبوفسکی بزرگ، رفیق لبوفسکی یک سرباز کهنه‌کار آمریکایی است که مدام در حال تعریف کردن خاطرات جنگ ویتنام است. شخصیتی تندرو، بی‌منطق و در عین حال وفادار، احساساتی و متعصب. حال فرض کنید جای یکی از دیالوگ‌های او و لبوفسکی عوض شود و ناگهان لبوفسکی خاطره‌ای از جنگ تعریف کند. چنان سکته عظیمی در خط روایی داستان رخ می‌دهد که کاملاً سازمان کار را به هم می‌ریزد. این سکته دقیقاً همان چیزی است که در مورد بی‌حسی رخ نخواهد داد و این یعنی فیلمنامه ضعیف و شخصیت پردازی ضعیف‌تر. از طرف فیلم به شدت محافظه‌کار است. به شدت جانب احتیاط را رعایت کرده تا احتمالاً اسیر ممیزی‌ها نشود. اما ما کم نداشته این فیلم هایی بسیار شجاع‌تر که اتفاقا مجوز اکران هم گرفتن و تشکر انتهای تیتراژ از کسانی که مانع ساختن این فیلم بودند و موفق نشدن حتما دلیل دیگری دارد. آنچه چاره ساز است استفاده درست از استعاره است. همان کاری که بکت با آن درخت یا با آن شلاقی که دست ارباب است و دمار از روزگار برده در می آورد می کند. البته باید از افتادن در دام تفرید نیز دوری کرد. بلایی که دامن بسیاری از فیلم‌های روشنفکر نمای سینمای ایران را می‌گیرد. از طرفی چطور فیلمسازی می‌تواند دست به ساخت کمدی ابزورد بزند بدون چاشنی ریسک و زبان تند و تیز در اعتراض به مسائل سیاسی و اجتماعی که اتفاقاً اصلی ترین و زیباترین بخش کارند؟ آیا اگر کمدی خالی از این دو خصیصه شود تفاوتی با لودگی دارد؟ به هر حال بی‌حسی موضعی به هیچ عنوان آنچه باید می بود از کار در نیامده است. شاید تنها نکته مثبت فیلم اکران همزمان آن در سینماها و به صورت آنلاین در زمان شیوع کرونا و تعطیلی سینماها بود.